بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
سلام عليكم جميعا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث سوره مبارکه بقره آیه 48 در این قسمتی که فرمودند ولا شفاعتون ولا هم ینصرون، بحث شفاعت رو دنبال می‌کردیم. در تکمله بحث گذشته بحث این است که شفاعت از چه کسانی صادر می‌شود. اولا شفاعت دو بخشه، شفاعت یا تکوینیه یا تشریعیه. شفاعت تکوینی همونطوری که از کلمه تکوین برمیاد بر این است که در نهان و در وجود اون شیء موجود است شفاعت، یعنی هرچه بخواهی در اون هست. مثل این کسی که توبه کنه، کسی که توبه کنه خود توبه شفاعت کننده اون گناهکاره و گناه او رو از بین میبره. شفاعت تشریعی که البته حالا تو بحث تکوینی باز اشاره بکنیم، مثل همون هدایت تکوینی که موجودات یه هدایت تکوینی برشون هست، اینجا هم یه شفاعت تکوینی درشون هست که شفاعت میکنن. حالا وقتی که موجودی را خدا تکوینن و چیزی هدایت بکنه بر همان خواهد بود، مثل اینکه بچه متولد شد سینه های مادر رو میخواهد و میمکد و حیوانات هم همینطور هستن، کاری به انسان تنها هم نیست، موجودات دیگر هم همین گونه هستن. این بحث شفاعت تکوینی است که در بعضی از چیزها خواهد بود. اما تشریعی، شفاعت تشریعی که به تشریع شارع مقدس و به تقنین شارع مقدس هست که در وجود اون به اصطلاح مثلا اشیاء یا اسباب شفاعت خداوند جعل شفاعت میکنه، که اونی که در قرآن فرمود که کسی اذن شفاعت نداره الا به اذنه در این باب هست. اما حالا شفاعت هایی که داریم یا مؤثر در دنیا هستند یا مؤثر در آخرت هستند، مؤثر در قیامت. اونهایی که مؤثر در دنیا هستند چند تا هستند. اولی از اونها که مؤثر در دنیا هست و باعث آمرزش و یا قرب الله می شود توبه، خود توبه کردن، یعنی برگشت به سوی خدا. این باعث می شود که انسان مورد شفاعت اون قرار بگیره. توبه کردن انسان رو مورد مغفرت الهی قرار می دهد. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. این سوره مبارکه زمر آیه 54 که فرماد یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم و انیبوا الی ربکم. چه عمومیت این آیه از جهت اینکه الذین اسرفوا رو مورد نظر دارد و همچنین اینکه یغفر الذنوب یعنی همه گناهان رو، از ذنوب جمع محلای به الف و لام است که حتی شرک را هم شامل میشه، یعنی اگه کسی مشرک بود و بعد توبه کرد مورد شفاعت قرار میگیره به واسطه همون توبه، و توبه سبب میشود که او از اون گناه هم آمرزیده بشود. دومین چیزی که مؤثر در بر شفاعت در دنیا هست ایمان به رسول الله، ایمان به رسول الله. بخش شفاعت و آمرزش انسان و رفتن انسان به سوی حضرت حق ایمان به رسول الله. سوره مبارکه حدید آیه 28 فرمان که آمنو به رسوله، اینجا امر فرموده است که شما ایمان بیارید به خدا، به رسولتون، به رسول خداوند رسول الله، وقت باعث می شود که یغفر لکم مطلقه، یعنی هر آنچه که شما گناه کرده باشید هر چه باشد مورد آموزش قرار میگیره. سومین چیزی که شفاعت میکنه و باعث شفاعت برای انسان و آموزش میشود عمل صالح. سوره مبارکه مائده آیه 9 وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة و اجر عظیم. بله، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، که اینجا وعده داده از خداوند به کسانی را که ایمان آورده اند و عمل صالح انجام داده اند. این واو معیه، یعنی همراه با اعمال صالح. لهم مغفرت و اجر عظیم، به سود آنها و به نفع آنهاست مغفرت و اجر بسیار با عظمتی از طرف خداوند تبارک و تعالی. چهارمین چیز، البته آیه دیگری هم داریم در اینجا، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله، که در سوره مبارکه مائده آیه 35 هست، فرماد ای کسانی که ایمان آوردید اتقوا الله، تقوای الهی را پیشه کنید، و ابتغوا الیه الوسیله، و به دنبال این باشید که وسیله‌ای به درگاهش به دست آورید. چه حالا وسیله‌ای به درگاهش به دست آورید؟ اینجا منظور اون کسانی هستن که میتونن شفاعت شما رو بکنن. چهارمین چیزی که مؤثر بر شفاعت و آمرزش گناهان نسبت به این دنیا خواهد شد، چهارمین چیز رو قرآن کریم میفرمان. قرآن کریم، خود قرآن، سوره مبارکه مائده آیه 16 یهدی به الله و من اتبع رضوانه سبل السلام و یخرجکم من الظلمات الی النور باذنه و یهدیهم الی صراط مستقیم. ببینید یهدی به الله، این باب سببیت، یکی از ارتباطات کلمات در جمل بحث تسببیت، ارتباط تسببیت و سببیت با فعل در جمله، شبه فعل در جمله یا نسبت در جمله. حالا در اینجا فعل داریم یهدی، این با سببیت هست، یعنی هدایت می کند خداوند به وسیله قرآن به الله. این برگشت ضمیر ها در اینجا به قرآنه، به قرآن چیه هدایت میکنه؟ خدا. اما یه وسیله وسط هست، وسیله قرآن. لذا یهدی به الله هم فرمود، نفرمود یهد الله به. دقت فرمودی؟ یعنی کلمه هدایت بعد از آن الله اون نیمده، بهی اومده، اون سبب اومده، بعد الله اومده. یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الی النور باذنه و یهدیهم الی صراط مستقیم. که اینجا خداوند به وسیله قرآن کسانی را که به دنبال خوشنودی خداوندند، به اذن خودش به راه‌هایی که سلامتی هدایت در اونها هست نموده است و اونها را از ظلمت ها و تاریکی ها به سوی نور هدایت فرمودند و نیز به سوی راه مستقیم که همون بندگی خداوند باشد. و ان اعبدونی هذا صراطم مستقیم، سوره مبارکه یاسین آیه 61 یا 62. پنجمین چیزی که مؤثر هست و میتواند شفاعت بشود برای شفاعت بکند برای انسان، پنجمین هرچه با عمل صالح مرتبط شود، یعنی اون چیزهایی که به عنوان مقدمه و به عنوان وسیله و به عنوان اسباب برای عمل خیر و صالح قرار بگیره و شما اونها رو انجام بدی، اون شفیع شما میشه. باقیات و صالحات مالیتون، مسجد ساختید، حسینیه ساختید، دارالقرآن ساختید، مرکز فرهنگی ساختید، مرکز ورزشی ساختید که جوانها رو بتونید به راه صحیح هدایت کنید، اینها باعث می شود که برای شما شفاعت کنند. مسجدها، همچنین شریفه متبرکه، یا حتی روزهای شریفی که برای شما هست، تو روزها میاد اونها رو احیا میکنید، مثل عاشورا، مثل تاسوعا، مثل 21 ماه مبارک رمضان، مثل لیالی قدر، اونها این کار رو انجام میدید، اونها خود به خود باعث میشوند که مورد غفران و مغفرت الهی شما قرار بگیرید. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحیم. اون چه که شما انجام بدید در راستای رسیدن به حضرت حق، جاوج یعنی رسیدن به ذات احدیه، فاستغفر الله، اون وقت اونجا مورد غفران قرار میگیره از طرف برای خدا، پیش خدا برای شما طلب مغفرت میکنه. و استغفر لهم الرسول، و مورد استغفار قرار میده حضرت پیامبر. این هم سوره مبارکه نساء آیه 64. ششمین چیزی که مؤثر در آمرزش و غفران و کلمه شفاعت رو بخوایم به کار ببریم، شفاعت برای مؤمنین هست از گناهانی که کردن و مؤثر در دنیاشون هست، ملائکه هستن. سوره مبارکه مؤمن آیه 7، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا الذين يحملون العرش. چیان؟ ملائکه، اونهایی که عرش خدا را حامل هستند. یحملون العرش و من حوله، اونا ملائکه هستن، در حالی که یسبحون به حمد ربه، دائما در تسبیح خدا هستن، و یؤمنون به و ایمان به پروردگارشون دارن، و یستغفرون للذین آمنوا. این مورد بحث ما هست و مورد استغفار قرار میدهن کسانی را که ایمان آوردن. اینها هم نیستن مگر ملائکه. این سوره مبارکه مؤمن بود آیه 5، ببخشید آیه 7. باز داریم در همین باب فرماد که سوره مبارکه شورا آیه پنجم و الملائکتو یسبحون به حمد ربهم و ملائکه، ملائکه هم همه ملائکه، الف و لام سر جمع اومده یعنی تمام ملائکه، یسبحون به حمد ربهم دائما در تسبیح پروردگارشون هستند، و یستغفرون لمن فی الارض و آنها دائما استغفار میکنند برای کسانی که در زمین هستند. الا ان الله هو الغفور الرحیم، بله الا ان الله هو الغفور الرحیم، آگاه باشید که واقعا خداوند اون بخشنده و مهربان واقعیه، اون باید ببخشه. ولی خب ملائکه باعث آمرزش میشن اونها. حالا یستغفرون لمن فی الارض، لام لام نفعیه است، یستغفرون یعنی اونها دائما دارن استغفار میکنن، اما اونها به اذن پروردگار هستند. برای چه کسانی هستند؟ برای مؤمنین هستند. بنابراین ملائکه هم اونهایی هستند که باعث استغفار میشن. وقت بعد از کجا میگیم که اینها مؤثر در دنیای انسان هستند و باعث شفاعت و آمرزش در دنیای انسان میشن؟ چون فرمون لمن فی الارض، برای کسانی که رو زمینند، دقت فرمودید، اونهایی که رو زمین هستند رو ملائکه برشون استغفار میکنند. حالا البته در بابهای مختلف، جاهای مختلف روایاتی داریم که ملائکه مأمور میشوند از طرف خداوند برای مثلا زوال امام حسین، که اگر اونها اون صفت زیارت رو در خودشون حفظ بکنند، عده‌ای از ملائکه مأمور استغفار اونها هستند تا روز قیامت. هفتمین و آخرین چیزی که شمرده شده است در المیزان به عنوان اون چیزی که شفاعت کننده است و مؤثر است شفاعتش بر دنیا و آمرزش دنیایی مؤمنین، فرمودند خود مؤمنین هستند. خود مؤمنین، سوره مبارکه بقره آیه 286، وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا. بله ببینید در اینجا تو بحث مؤمنین هستند، که خود مؤمنین برای برادران ایمانی خود استغفار میکنن، وعفو عنا میگن. دقیق فرمودید وقتی مؤمنین میگن که خدایا عفو کن از ما، یعنی از گروهی از مؤمنین، نه از من تنها. واغفر لنا، دقت فرمودید، به ما رحم کن، به ما آمرزش بده، عفو کن از ما، ببخشای ما را، بیامرز ما را، به ما رحم کن. و انت خیر و بله ان الله هو الغفور الرحیم، ببخشید، وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا. وقت ببینید اینجا اون چه که مورد بحث ما و ما نحن قرار میگیره، این عفو خواستن مؤمنین، عنا چه معلغیر ورده، ضمیر معلغیر ورده، واغفر لنا باز ضمیر معلغیر ورده، وارحمنا باز ضمیر معلغیر ورده. این معلغیر وردن یعنی بقیه مؤمنینی که در کنار من هستم هم براشون اینجا هم عفو میخوام، هم غفران میخوام، هم رحمت. خب این خودش نشان دهنده این است که مؤمنین میتوانند مؤثر باشن برای آمرزش برای مؤمنین دیگر، که این رو تعبیر به شفاعت کردیم. قسم دوم شفاعت که همان شفاعت در روز قیامت هست، به اون معنایی که شناختیم که شفیعان چه کسانی خواهند بود و چگونه خواهند بود، اونها هم شفیعان روز قیامت سه دستند. اولین از آنها انبیا هستند، دومین از آنها ملائکه هستند، و سومین رو طبق قرآن شهدا و صدیقین هستند. و قال اتخذ الرحمن رحمانه ولدن سبحانه بل عبادم مکرمون. تا اونجایی که میفرماد ولا یشفعون الا لمن ارتضا، فرماد شفاعت هیچ کس نمیتونه بکنه الا بر کسانی که به دنبال رضایت خداوند هستن، که اینها فرمان مسلم اون که هستن انبیا هستن. سوره مبارکه انبیا آیه 28. حالا مثلا مثل حضرت عیسی ابن مریم که در روز قیامت شفاعت میکنه، دقت فرمودید، و باعث آمرزش بعضی از اونها خواهد شد. بعد مثلا در سوره مبارکه زخرف آیه 86 میفرماد ولا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعه الا من شهد بالحق و هم یعلمون، که میفرماد که مالک نیست هیچ کس اونهایی که دعوت میکنن من دونهی بدون خدا شفاعت رو الا من شهد بالحق، الا اونهایی که شهادت دادن به حقانیت و به حق و حقیقت. حالا این کلمه بالحق رو تعبیر به مختلف میشه کرد، حد اقلش انبیا و رسالت و نبوت اونهاست. که حالا بالحق رو اگر بخوایم تفسیر کنیم امیرالمؤمنین و وصایت رو هم در بر خواهد گرفت تا خاتم اوصیا حضرت مهدی منتظر. بله، اینها میفرمان که شفاعت میکنن و به حق شهادت میدن و حق رو خودشون میدانن و هم یعلمون، و اونها میدانن که حق چیه. حالا این دعای علاوه بر این که دلالت میکنه که شفاعت انبیا رو در بر داره، شفاعت ملائکه رو هم در بر داره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و رضوان الله علیهم.